عاشقان، ای عاشقان، امروز ما ایم و شما افتاده در غرقابه‌ای تا خود که داند آشنا. چطور شنا بکنیم در بحر احساسات لطیف و این همه شور و اشتیاقی که هم در من هست هم در شما هست، و این گنج طلب و خواستن و جویای خیر و خوبی و زیبایی بودن چطور میشه که به زبان بیاد؟ از یک طرف مناسبت‌های گوناگونی برای صحبت هست، اینجا شهر نیشابور، شهر فصاحت و بلاغت، شهر دانشمندان بزرگ، شهر فرهنگ و ذوق و دیانت و ادبیات. نیشابور به خیام و به عطار، به قول ادیب نیشابوری، البته نمیدونست ادیب، شاید هم در شعر اشکالی نداره که آدم رجز بخونه، که نیشابور به خیام و به عطار نیفزود، خدا بود که افزود ادیب الادبا را. البته ادیب هم خیلی مقام داشت. مرحوم پدر میفرمودن که 400 طلبه مشتاق بدون حضور غیاب، بدون زنگ زدن و ساعت گذاشتن، سر ساعت 7 اونجا حاضر بودن. نه مدرکی میدادن، نه دکترا میدادن، نه لیسانس و کارشناسی ارشد میدادن، برای اینکه خوب درس میداد. استاد رو دانشجو انتخاب میکردن قدیم، یعنی میدیدن این آقا بهتر درس میده، دورش جمع میشدن. اینجوری نبود که بیان آقا ایشون معلم شماست یا هرچی از حضور که باردیر. ادیب میفرمودن که هر روز صبح قافله رنگین سخنش بار میانداخت در اون مدرسه، در رواق مدرسه، درت القواس فی اوهام الخواس درس میگفت، مقامات حریری درس میگفت، و هوش از سر دانشجویان میپرید که چطور این همه شعر رو. پرسیده بودن آقای ادیب شما چند بیت شعر حفظتونه؟ گفته او چه میپرسید از کسی که دواوین عرب و عجم در سینه اوست؟ دیوان بهتری، دیوان انصاری، دیوان غزاوری، دیوان ها حفظش بود. به عربی و به عرب و عجم استاد. اینجا شهر بزرگانیست که یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک. خیام کسیست که مایه افتخار بشریته، نه فقط نیشابور. یعنی در طول تاریخ افراد نادری به این درجه از فهم و آگاهی میرسن، به اون درجه از رندی. رندی رو خیلی نمی فهمن، فکر میکنن رندی اینی که آدم سر عرب و عجم و کلا بذاره و برای خودش یک چیزی دست و پا بکنه، میگن فلانی خیلی رنده. رند البته همون معنی خود شما میخوام بگیم. بعضی هم میگن آقا شما چرا تفسیر میکنین ادبیات رو؟ ما تفسیر نمیکنیم، شما بعد تفسیر میکنین. رند یعنی باهوش. خب باهوش کسی که سر شیطان هم کلا میذاره. باهوش خیلی باید هم باهوش باشه. آدمی که مثل به سادگی از شیطان گول بخوره، این که باهوش نیست. برحال امروز نمیدونم من از حضرت مولا امیرالمومنین صحبت کنم. کیست مولا؟ آن که آزادت کند. ما گرفتاریم هممون. مردم نمیدونن چقدر نیاز دارن به مولا، چقدر نیاز دارن به مولا. ما گرفتاریم، دیو اومده ما رو خورده برده، هر کدوم از ما یه جوری گرفتاریم. اون وقت اگر یه نفر بیاد و پنجه اون دیو رو از ما کوتاه بکنه چقدر قیمت داره؟ اینو بهش میگن مولا، سرور ما اونه. کیست مولا؟ حالا بعضی میگن آقا مولانا جلال الدین شیعه بوده یا سنی بوده. مولانا البته دینش دین عشق، مذهب عاشق مذهب ها جداست، عاشقان را مذهب و ملت خداست. ولی هر کسی که صاحب دل بوده و صاحب ذوق بوده روی در این بزرگواران داشته، اگرچه که به ظاهر هم فرض کنید که در فرهنگ سنت بزرگ شده باشه. زان سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. از خیر و خوبی صحبت کنیم که این جلسه به این مناسبت تشکیل شده، اونم باز یه مناسبت دیگه است. از عطار نیشابوری و از هفتشهر عشق صحبت کنیم، اونم یه مناسبت دیگه است. ولی چه بهتر که همه مناسبت ها رو در هم ادغام بکنیم، از بسم الله شروع کنیم، چون بسم الله مفتاح و کلید همه این بحث هست. گاهی میپرسن که از کجا شروع کنیم در جوان ها؟ من عاشق این جوان هایی هستم که میان میپرسن، چون پرسیدن خیلی قیمت داره. میاد میپرسه من چیکار بکنم؟ من دست اون جوانی میبوسم که راه میخواد، کتاب میخواد، مسیر میخواد، برنامه میخواد، من بعدن چیکار بکنم، چی بخونم، از کی مدد بگیرم، با کی مصاحبت بکنم. آفرین بر جوانان جامعه ما. من خیلی جاها سفر کردم ولی ندیدم که به خصوص جامعه جوان ما از سن 15 سالگی تا سن 85 سالگی همه اشتیاق نشون میدن، همه میگن آقا این شعر بقیهش چیه، اون مطلب کجا بوده. این خیلی قیمت داره و من حزم میکنم از اینکه چقدر همه فرهنگ دوست و عاشق ادبیات و فطرتشون و دیانتشون، و از طرفی هم شرمندم که نمیتونم به این همه اشتیاق پاسخ بدم. یکی از این جوانها میپرسید که ما از کجا شروع کنیم، قدم اولش چیه؟ که شما راهی که شما میگین قدم اولش چیه؟ گفتم قدم اولش بسم الله، رو بسم الله الرحمن الرحیم و یه نیت بکن. یک نیت آغاز کاره، که من نیت کردم نظرت لله، که وجود مبارک خودم رو، وجود نازنین خودم رو که در معرض زوال هست و در رهگذر باد هست، این رو وقف کنم برای کار خوب. من میخوام از فردا یا از همین امروز کار خوب بکنم، هیچ کار بد نکنم و در پیش خدا و در پیش وجدان خودم و در پیش خلق خدا سربلند باشم. و میخوام کارم طوری باشه که هر کس از احوال من و از اطوار من با خبر شد حظ بکنه، بگه که به به که چنین آدمی هست در دنیا. و ما اگر هیچ هنری نداشته باشیم، بعضی اوقات میگن بعضی که ما چیکار بکنیم، هنرمند که نیستیم، چجوری ما یه مقامی کسب بکنیم، چگونه یک مرتبه‌ای به یه فضیلتی برسیم؟ هنر بلد نیستیم، خب ذوقشو نداریم، شعر نمیتونیم بگیم، نقاشی نمیتونیم بکنیم، اون علوم پیچیده و ارچبت که گسترده ما کجا میتونیم، وقت نمیکنیم، زندگی و مشکلاتش هست. اگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، میتونیم خوب بشیم. خوب شدن از هیچ فضیلتی کمتر نیست، بلکه برترین فضیلت هاست. برای اینکه هر کسی دیگری هر فضیلتی داشته باشه، هر هنری داشته باشه، اگه خوب نباشه هیچ فایده نداره. اما اگر خوب باشه، هیچ فضیلتی دیگه نداشته باشه، محترمه، مقام داره. خوب نیت کنه آدم. گفتم اول نیت کنیم که من میخوام وجودم مایه خیر، مایه رحمت، مایه برکت بشه برای خودم، برای پدر مادرم، برای شهرم، برای هر کسی که با من در تماس قرار میگیره. به محض اینکه آدم این نیت رو کرد، هفت شهر عشق از اینجا شروع میشه. سخن خیام همینه که شما اگر بخوایم در چهار کلمه خلاصه بکنیم سخن خیام رو، اولش این است که این عمر که میبینی که در گذره و به سرعت برق به پایان میرسه و این دم که فرو برم برارم یا نه خبر نداریم، معلومم نیست که این دم که فرو برم برارم یا نه، و میبینی که هر گوشه این خاک فرق ملکزاده است و این کوزه چمن عاشق زاری بوده است، این دسته که بر گردن اون میبینی دستی است که بر گردن یاری بوده است، یاری که میبینی، این که میبینی که مرغی دیدم نشسته بر باره طوس، در پیش نهاده کله کیکاووس، با کله همی گفت که افسوس افسوس، کو بانگ جرس ها و کجا ناله کوس. بزمی است که وامانده صد جمشید است، ناره که خوندی، ناره که میبینی اصلا، هر قدمی فرق ملکزاده است، هر ورقی چهره آزاده است، هر کجا راه میری که عیون است و جفون است و حدود است و قدود، به قول سعدی. خاک راهی که بر اون میگذری ساکن باش، که جفون است و عیون است و حدود است و قدود. خب اینا که دیدی یک، این احتیاج به اثبات نداره. چشتو باز کن ببین که به سرعت برق این هر شبت که می نوش به ماه تاب که این ماه بسی از قره به از سقف به قره آید، از قره به سقف همینطور میگرده. و این رفتن آمدن دی و تیرمه و اینها چه بسیار افکند کفکند به خاک صد هزاران جمع و کی. این آمدن تیرمه و رفتن دی یه. حالا که دیدی که به این سرعت در گذره، پس دوم این که غنیمت بشمر، وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی. خب سوم چجوری غنیمت بشمرن؟ باید خوش باشی، طرب بکن، شادی بکن. چجوری طرب بکنم؟ طرب نمیذارن اینجا تو این دنیا. کی میذارن آب خوش از گلوش پایین بره؟ چجوری طرب بکنم؟ یک راه بیشتر نداره طرب کردن، شادی کردن و به شادی رسیدن فقط یه راه داره، و اونی که تو ملحق بشی به شادی. حضرت شادی خداست، شادی محض خداست، و بهجت نامتناهی در اوست. چطور میتونه کسی بدون اتصال به او به شادی برسه؟ برابر این ببین که چگونه میشه با او بود. اگر با او بودی، با او، من یه وقتی گفتم که مکتب با او اسم، اگر کسانی که به اسم علاقمندن، مکتب با او اسم و بی او اسم. با او که باشی الهی همش غمها با یاد تو سرور است و همه شادیها بی یاد تو غرور. این هم یه حقیقت تجربه شده است. هر کس در این عالم شاد بوده فقط به این دلیل شاد بوده که با او بوده. اگر خبر بشه خداوند، مولانا میگه من میترسم که با کسی دیگری عشرت بکنم. چرا؟ بر این که خبرش میرسه بالاخره. اندیشه عیش بی حضورت، بی حضورش ترسم که به دور صد نخواهم. نمیخوام عیش بدون حضور او نمیخوام بکنم. تو ببین که در این عیشی که میخوای بکنی خدا حضور داره یا نداره. اگر او حضور داره و امضا میکنه، اخم نمیکنه، تو میتونی اون عیشی است که اون حاضر و ناظر باشه و هیچ من این نکنه. برای این قدم اول چیه؟ قدم اول اینه که به نام او و به خاطر او نیت کنی که من میخوام به تو برسم. به تو هم یک تصور خیالی نکنی ذهنتون، میخوام به خیر برسم، هوال خیر، میخوام به جمال برسم، هوال جمیل، میخوام به علم و دانش برسم، هوال علیم. خداوند صفاتی داره دیگه، از راه صفاتش میشه به او رسید. پس هر کس نیت بکنه که من میخوام در این بتخانه عالم، در این بگید معبد عالم، زنار خدمت ببندم و کار خوب بکنم، چنین آدمی روی سعادت رو خواهد دید و در غیر این صورت اصلا نخواهد دید. اون وقت به محض اینکه این نیت تو ذهن شما اومد، ببینید اولش چه خبر میشه اصلا. به محض اینکه آدم نیت کرد که من میخوام کار خوب بکنم، اول تمام چیزای خوب میاد پیش خودش. تو میخوای مردم شاد بکنی، خیر و برکت به تو از تو به مردم برسه دیگه. خب بعد این خیر و برکت ها بیاد به تو برسه، میری دنبال خیر و برکت، میری دنبال چیزای خوب، علم به دست میاری. مردم چه جوری من خوشحالش بکنم؟ مردم یه آدم بی هنری بی سواد، اینا از من چه خیری به اونا میرسه؟ برم یک کمالی کسب بکنم، برم یک فضیلتی به دست بیارم، یه صفات خوبی داشته باشم. بنابراین به محض اینکه آدم نیت کرد همون آغاز حرکت سیمرغ، حرکت به سوی سیمرغ همینجاست. حالا اگر 40 شبانه روز انسان مراقب خودش باشه و به خودش خوب نگاه بکنه که من میخوام خوب نگاه بکنم ببینم تو کار خوب میکنی یا نمیکنی، خودتون زیر چشم خودتون قرار بدین. چون راه خوب و راه بد آشکاره. و هدیناه و نجدن گفتن دوتا چیز بلند، کاملا مثل شطور روی نردبون میمونه. کار خوب کاملا معلومه، چیزی نیست که آدم مثلا ببینه آقا این کار خوبه، بله که خوبه، اون کارم بده، معلومه که بده. بله دروغ مثلا آدم نباید بگه دیگه، کسی رو نباید آدم برنجونه، این بدیه که خوبه. چه چیزی هست که شما شک دارین که آیا ما نمیدونیم اینا خوبه؟ اون روزی که ما رو صدا کردن گفتن که الستو بربکم، بعضی خیال میکنن که مثلا الستو بربکم چیه؟ مثلا خداوند با صدای مثلا با یک صدای رسایی از بلنگو مثلا با زبان عربی خیلی فصیح گفته الست برب بکن، اینا هم گفتن بله. این نبوده داستان. داستان این است که خداوند خودش رو به ربانیت عرضه کرد بر کل ذریات انسان و بی حجاب خودش نشون داد و گفتش خوب نگاه بکن ببین من نیستم پروردگار تو. نگاه کردیم همه گفتن بله. همه الان هم همینطوره. اگر که یک قصر زیبایی نشون بدن بگن آقا این همون خونه ای نیست که تو دلت میخواد توش زندگی کنی، باغ و سبزه و ارچه نهرش جوی آب و همه امکانات درش باشه، این همون اون نیست؟ میگی بله. بنابراین خداوند خودش رو به ربانیت و به ربوبیت عرضه کرد و این ربوبیت رو ما دیدیم که آره اینه که رب پروردگار ماست. زیبایی پروردگار ماست، زشتی پروردگار ما نیست، راست پروردگار ماست، دروغ پروردگار ما نیست. هیچ جامعه‌ای با دروغ پرورش پیدا نمی‌کنه، با راست پرورش پیدا می‌کنه. این داستان رو من بازم شاید از تلویزیون هم شنیده باشید ولی این الان باز میگم براتون که یک ماهیگیری بود که این هر روز صبح میره با دیگران ماهی میگرفت ولی هیچ ماهی، بقیه همه ماهی میگرفتن ماهی نمیگیره. گفتم تو چیکار می‌کنی بیچاره که هیچ ماهی نمیگیری؟ خب برای که من قلابم یه قلاب مخصوصیه، نگاه کردن قلابش کج نیست راسته. گفتن خب این که ماهی نمیگیره با این قلاب، معلومه که این قلاب راست و سرش کج باشه. نه خب حالا من یه ماهی مخصوصی میخوام بگیرم که با این قلاب میشه گیره. گفتن خب چه ماهی؟ گفت من میگه هر روز میرفت اونجا و تا شب اونجا هی این قلاب رو میکرد تو آب، هیچ ماهی هم نمیگیره ولی باز ادامه میده. بالاخره خبرش رسید و گفتن یه ابلهی پیدا شده، یه دیوانه پیدا شده با قلاب راست میخواد ماهی بگیره. خبر رسید بالاخره به وزیر و وکیل و پادشاه. پادشاه زمان علاقمند شد، خب اینو صداش کنیم بیاد من بپرسم ببینم چیه، بالاخره چیکار میخواد بکنه. چیز اومدن اون قاصد پادشاه پیش این، خب حالا ببخشید من خیلی فعلا گرفتارم، میخوام یه ماهی بگیرم، وقت ندارم. عجب این چه آدمیه که به سلطان وقت نمیده که بیاد، حتی پادشاه دعوتش کرده به قصر که ازش سوال بکنه. دیگه اینقدر همه کنجکاویشون تاریک شد که خود پادشاه بلند شد شبانه اومد خونه این مرد. بابا همه رو کشتی، تو چی میخوای بگیری که با این قلاب که همه رو چیز کردی؟ گفت من تو رو میخواستم سید کنم، من میخواستم تو رو بکشنم اینجا. با قلاب راست دادن پادشاه میگیره، با قلاب کج دوتا ماهی میگیره. مردمی که قلابشون کج خیال میکنن چیزی میگیرن، چیزی نمیگیرن. چارشه اینجا چارشه اونجا، چیزی نمیگیرن با قلاب کج. آدم قلابش که راست شد پادشاهان عالم رو سید میکنه. بنابراین به محض اینکه آدم این نیت رو کرد که من میخوام راست باشم و درست باشم و خودم هم نگاه میکنم، خودم اگه خداوند به من خبر داده که در همون روز الست به من گفته که چیا خوبه چیا خوب نیست، بنابراین من الان حالا فرض کنم انبیام نیومدن هنوز، چون آدمی که تسلیم خودش نشه تسلیم نبی نمیشه اصلا. من چیزایی که خودم قبول دارم عمل نمی کنم، حالا یه نبی دیگه از بیرون بیاد بگه آقا اینا رو من بهتون میگم عمل کنید. بنابراین اول ما 40 روز با خودمون با صداقت کامل که تو قبول داری که این کار بده، اگه این کار بده نکن این کار رو، و آیا دلت میخواد که این کارهای تو رو همه رو در تلویزیون نشون بدن که با زنت چجوری حرف زدی، که با دخترت چی گفتی، که با اون همسایه چیکار کردی، که تو مغازه چیکار کردی، اینا رو دوست داری که نشون بدی؟ اگه گفتی بله، زهی سعادت تو، زهی سعادت تو که خوب شدی، خوب شدی. بنابراین خوب شدن باید نیت میخواد اصلا، مثل نماز، مثل هر کار دیگر آدم باید نیت بکنه که من میخوام خدایی میخوام خوب بشم. اون وقت خوب که شد آدم دیگه کار خیر لازمیست بکنه، همه کارش خیر دیگه. حالا بعضی که میان وارد در بعضی کار خیر میشن خوب البته، اما چه بهتر که اصلا آدم وجود خیر بشه، یعنی کار خیر متن زندگی آدم بشه که من میخوام اصلا کار خیر بکنم، وجود من خیری است، میخوام که یه خیریه نان پروفیت میکینگ به قول فرنگی ها، یعنی غیر انتفاعی، من نفعی بر خودم نمیخوام، اگر دارم یه چیزی هم میخورم برای که بتونم این کار خیر رو ادامه بدم، ولی بر عاملین علیها، به عنوان عاملین علیها من یه چیزی هم خودم برمیدارم، ولی من کارم کار خیریه است، مغازه خیریه درست میکنم، شیرینی فروشی خیریه، کلو کبابی خیریه، نمیدونم هر کاری میشن خیریه باشه، کار خوب میکنن به قیمت مناسب در اختیار مردم قرار میدم، کار خیر. دعوت ادبیات و عطار و مولانا و سعدی و اینها، حالا اون سه تا که دیگه که گفتم چارمیشم میگم از خیام، دعوت همه اینها در همین غزل مولاناست که بیا بیا که پشیمان شوی از این دوری، بیا به محفل شیرین ما چه میشوری، بیا ما یه ضیافت داریم مثل ضیافت افلاطون. ضیافت افلاطون رو خوندین؟ چند تا کتاب کوچیک هست تو دنیا که 10-15 است، 40-50 صفحه بیشتر نیست، ولی واقعا جعبه جواهری. یکیش همین ضیافت افلاطون. بعضیا یک ضیافت ترتیب میدن، بعد مردم رو دعوت میکنن که شما بیاین در ضیافت ما. من بهتون راجع به زیبایی افلاطون وقتی دعوت میکنه شما رو به ضیافت، راجع به زیبایی صحبت میکنه، راجع به عدالت صحبت میکنه، راجع به خوبی صحبت میکنه، راجع به جاودانگی صحبت میکنه، راجع به روح صحبت میکنه، همه این مسائل طرح میکنه برای شما. برابر این یک ضیافتی تشکیل میده. مولانا ضیافت داره. بیا بیا که پشیمان شوی از این دوری، بیا به محفل شیرین ما چه میشوری. حیات موج زنان گشته اندر این محفل، خدای ناصر و هر سو شراب منصوری. در محفل ادبیات که شما برین واقعا حیات موج میزنه، اونجا زندگی هست. شما اگر میپرسن که مدینه فاضله کجاست، مدینه فاضله ادبیات، برین تو ادبیات پناه ببرید که به میخانه پناه از همه آفات برین، پناه ببرید به بزرگان عالم، به اولیا و انبیا، به کسانی که از خدا صحبت کردن، از عشق صحبت کردن، از پاکی و درستی صحبت کردن، برید پناه ببرید به اونها. در مصاحبت اونها آدم خوب میشه، در مصاحبت اونها شراب میخوره، مست میشه. هیچ شرابی بالاتر از بسم الله نیست، برای اینکه اولا تمام مستی از سر آدم میره، مستی دیگه، مستی میز، یه میز مثلا یه متر میشه دو متر، یواش یواش آدم هوا میگیره. ساقی یا هوشیار کن مستان پشت میز رو. چارشه آدم پولش زیاد میشه، پولش زیادتر میشه، چارشه نمیدونم خونش بزرگتر میشه، مستی میگه. یک خوب مختصر چشم ابروی پیدا میکنه. گفته بود که اون اسپانیایی که گفت یه تا این چشما را تو تمام تهرون گیر نمیاد، میگفت تو چیز میداد، ناز میکرد که میگفتش که میگفتن جهازش کم این دختر اینا، گفت بله ولی یه تا این چشما تو تمام تهرون گیر نمیاد. این چهار تا آدم یه مختصر جمالی کسب میکنه، غرور پیدا میکنه، اینا همش مستی دیگه. از این مستی ها، مستی زهد و ریا و این چیزا، اونها مستی داره. مستی این که من بس فرض کنید که 10 سفر مکه رفتم، دیدم چنین کردم چنان کردم، اینا مستی داره. اینا میگن شیطان انتقام میگیره از آدمای با تقوا به این کیفیت که تقواشون رو به چشمشون میاره، انتقام میگیره، چون شیطانش خوشش نمیاد که آدم به وسوسه‌هاش گوش نکنه. اگر شما مقاومت کنی گوش نکنی انتقام میگیره. انتقامش هم اینه که تمام تقواتون باطل میکنه، یعنی میاره پیش چشم آدم به گفتش، به قول سعدی که اون مردی که در هر رکعتی هزار، در هر منزلی 1000 رکعت نماز میخوند، بعد میگه که به تلبیس ابلیس در چاه رفت که نتوان از این خوبتر راه رفت. گفت دیگه بهتر از من کسی مکه به جا نیورده. به تلبیس ابلیس در چاه رفت که نتوان از این خوبتر راه رفت. بعد خداوند بهش، یعنی یک هاتفی بهش گفتش که مپندار اگر خدمتی کرده ای، طاعتی کرده ای، که نزلی بدین درگه آورده ای. به احسانی آسوده کردن دلی به از 1000 رکعت به هر منزل. بنابراین کسانی هستن که مجلس دارن، ضیافت دارن، باغ دارن، بوستان دارن، مثل شیخ محمود شبستری. شما میرین اونجا از چشم ابرو براتون میگه حدیث زلف جانان بس دراز است، چه میپرسی از آن کان جای راز است. مپرس از من حدیث زلف پرچین، مجان بانید زنجیر مجانین. از شاهد صحبت میکنه، از شمع صحبت میکنه، شراب و شمع و شاهد را چه معنیست؟ پرسیدن از شیخ محمود. شراب و شمع و شاهد را چه معنیست؟ خراباتی شدن آخر چه دعویست؟ شراب و شمع و شاهد عین معنیست، یعنی اون حقیقت معنی که المعنی هو الله. شراب، مرحوم پدرم میفهمودن ما در دوران جوانی یه قصیده گفتن ایشون تمام شراب و مطرب و اینا. گفتم اینو کجا گفتی شما؟ گفتن کنج مدرسه، در همین فرض کنید مدرسه نواب فرضمه. گفتن که شراب چی؟ گفتیم شراب شما چی بود؟ گفتن شراب ما آقا بزرگ خراسانی، حرف که میزدن مست میشد. چهرهش شاهد بود و گواهی میداد، چهره آقا بزرگ گواهی میداد بر حقانیت راه، و سخنش ما رو مست میکرد. و بهار در دل ما می روید. در روزگار عشق و عهد نوجوانی خوش بود ما را با بوتان عیش نهانی. گفت این بوتان که گفتن بقیه طلبه ها، چهار تا طلبه دیگه خوش بود. چرا؟ برای این که اون لذت درس خوندن و چیز فهمیدن، لذات دنیوی همه هیچ از پیش من، در خاطر از تغییر آن هیچ ترس نیست. روز تنعم و شب عیش و طرب مرا همچون شب مطالعه و روز درس نیست. لذتی بالاتر از این نیست. اونایی که به اون لذات متعالی رسیدن و در رس علیه لذات الاولا، اونا میتونن بفهمن که این چی داره میگه. معبد پیمان عشق میبندن و یک ماهی در اون جنگل، در اون فضای زیبا، در اون شبهای مهتابی کنار چشمه دور هم بودن با کنیزکانی که اون دختر داشته. بعد برمیگرده به کشور خودش که میگه من مملکت داری باید بکنم و تو در هنگامی که فرزندت نزدیک به تولد شد بیا در پایتخت، اونجا این انگشتر رو نشون بده. این انگشتر، این خاتم، این خاتم دل ماست. یه خاتمی خداوند به ما داده، گفته که بیا اونجا. این خاتم رو نشون داده، گفته که بیا اونجا، من از ایرای تو هستم، ملکه شهر هست. دخترم خوشحال. ولی ناگهان یک درویش صاحب غیرتی که میگن رمز غیرت الله هست، این میاد در معبد که اون دختر باید براش چایی بیاره، خدمتی بکنه، اینا نمیکنه. نبوده، حواسش نبوده. این عصبانی میشه و نفرین میکنه، میگه امیدوارم اون کسی که باید تو رو به یاد بیاره به یاد نیاره هیچ وقت. ایدادی بیداد، اینم درویش مستجاب دعوه بوده. میان التماس میکنن، به پاش میفتن که آقا نکنین کار رو اینها، یه لاقلی تخفیفی بده. گفت یه تخفیفی میدم که اگر انگشتر رو ببینه به یاد بیاره، ولی انگشتر رو نبینه به یاد نیاره. گفتن حالا بالاخره یه چیزی شد و اینا انگشتر رو نگه میداریم. ولی از قضای روزگار انگشتر گم میشه، انگشتر گم میشه. حالا این دختر آمده اونجا، سال بچه از شکمش، و بعد پیش پدر و مادر آبرو اینا، حالا بیاد اونجا انگشترم گم کرده، انگشتر رو گم میکنه در یه برکه آبی، و حالا اومده پیش پادشاه. خودش میگه خب بالاخره پادشاه چشش به من بیفته فورا میفهمه دیگه، ولی یادش نمیاد. میگه که تو یادت نمیاد؟ مگه یادت نمیاد اون شب که ما با هم بودیم، اول رفتیم تو منو دیدی، بعد این حرفو زدی، بعد نمیدونم اظهار عشق کردی؟ گفت نه، حرفای خیلی قشنگی میزنی ولی من اصلا یادم نمیاد. گفتش که اون شب به خصوصی که یک آهوی آمد کنار من ایستاد و تو گفتی که چشمان تو از این آهو قشنگتره و این مهتاب چنینه و چنانه، اینا رو یادت نمیاد؟ گفت نه یادم نمیاد. خیلی اوقات از کسانی هستن دارن خودشونو میکشن که ما به یادمون بیاد، یادمون نمیاد. مگه تو یادت نمیاد که تو قرار بوده این کارا رو بکنی، اون کارا رو نباید بکنی؟ نه یادش نمیاد. یه نقاشی بهش نشون میدن، زیبایی بهش نشون میدن، جمال بهش نشون میدن، هنر بهش نشون میدن، یادش نمیاد. چرا؟ برای اینکه اون دلشو گم کرده، اون دلشو گم کرده. برای این یاد اون از یاد از خاطره میره. و اینجا بوته میگه که من لذتی در عالم بالاتر از خوندن این نمایشنامه نبردم در تمام عمرم. این همه لذت هم که برده بوده، آدم خیلی جامعی بوده، یعنی همه لذت های دنیا رو برده بوده، از ذاتی که مردم براش ارزش قائل هستن، لذات مادی و معنوی رو برده بوده. برابر این کسانی هستن که ما رو به چنین جایی دعوت میکنن، و من این مکرر گفتم که شاعرانی هم هستن که ما رو به بیابون دعوت میکنن، میگن آقا شما بیاین، حالا بیابون هم باز خوبه، ما رو به قعر چاه دعوت میکنن. خدای ناصر و هر سو شراب منصوری، هزار جام سعادت بنوش ای نومید، بگیر صد زر و زور ای قریب زرزوری، هزار گونه زلیخا و یوسف اند اینجا، شراب روح فضا و سماع تنبوری. سخن در این بود که ما اولین قدممون و طلبمون همین باید باشه. و من حالا به مناسبت نیشابور و شهر عطار یه اشاره‌ای به هفت شهر عشق بکنم براتون، که ببینید که این هفت شهر عشق فقط یه داستان نیست، این داستان هر روزه ماست. یعنی اگر واقعا کسی بخواد سالک بشه میتونه دنبال عطار بره و به همه اون مقامات برسه. تو تجلی اون واحدی و اون قلم واحد احدیت او انشا کرده، چون جود ازل خیام میگه بود مرا املا کرد، بر من ز نخست درس عشق املا کرد. املا و انشا رو نه همه آورده. وقتی بود ما رو انشا کرد، او بود من رو انشا کرد، اینه از فطرت خودش و از وحدانیت خودش و از اون ارچبت که سر و سر ذات خودش یک ودیعه در من گذاشته. برای این تو هم عین اونی، تو هم ازلی و ابدی هستی، اولا همیشه بودی، اگه حالا اینجا نبودی ولی اونجا بودی، اونجا نبودی یه جای دیگه میری، ولی تو که از عدم که نیومدی که. عجبا از مردمی که از نیستی میترسن. خب نیستی که وجود نداره که شما میترسین ازش. مثلا میگه از دیو من میترسم، دیو وجود نداره، مگه آدم خودش دیو بشه؟ مولانا میگه از اون سخت فلسفی که منکر دیوی بود در همون دم سخره دیوی شود. آقا نشسته مثلا یه حرفی بهش میزنن یه مرتبه عصبانی میشه، خب دیو دیگه. بنابراین حرف اولش اینه که یکی بیشتر نیست. اینو قبول کردی؟ نمیتونی قبول نکنی، چیزی غیر از این نیست. یک وجود ازلی و ابدی بحت بسیط هست که همه عالم رو گرفته پر کرده، نور و سماوات و الارض. دوم اینکه تو هم تجلی او هستی، برابر این تو هم ازلی و ابدی هستی، تو هم همیشه بودی، همیشه هم خواهی بود. مولانا میگه 100,000 سال پیش من بودم، 100,000 سال بودم در مطار همچون ذرات هوا بی اختیار. حالا ممکنه بعضی شدم یادش رفته باشه، شما اگه یادتون نیاد که دیشب چی خوردین که همون آدمیزاد هستین دیگه. یعنی آدم به دلیل اینکه یادش نمیاد که آدمیزاد که از بین نمیره که. ما خب یه چیزی الان یادمون نیست، ولی یه گوشه کنار یادمون میاد. برای چی از یه صحنه زیبایی که میبینه خوشت میاد؟ خروس آدم نگاه میکنه، هر وقت خروس نگاه میکنم یه ساعت با میسم، اگه وقت داشته باشم 24 ساعت با میسم تماشا میکنم، اصلا سیر نمیشه آدم از خروس. چرا؟ برای اینکه این یه چیزی ارتباطی داره با ما و یه حرفی داره میزنه به ما. این قیافه رو ما دیدیم اینجا، مال الان که نیست. من به چه مناسبت سر از خاک در بیارم از خروس خوشم بیاد؟ این به خاطر سابقه دارم من با خروس، سابقه آشنایی داریم. این خروس یه جایی وجود داشته، این تناسبات و این زیبایی و حرکات و اینا رو من یه جایی دیدم، یه توی باغ دیگه بوده این خروس. برابر این حرف دوم عطار و خیام فرق میکنه، این است که تو ازلی و ابدی هستی و بنابراین نگرانی مرگ و اینا به کلی از بمیره. مرگ اصلا معنی پیدا نمیکنه دیگه. مرگ معلوم میشه یک خلع و لبسی میشه، شما لباس در میری لباس دیگه میپوشی، همون میشه. سوم اینکه در این مسیری که داری الان دور شدی، تو فاصله گرفتی از پروردگارت، دور شدی و یادت رفته، باید یه نفر بیاد یادت بندازه با هنرش، با زبانش، با فصاحت، با بلاغت. اینجا خراسان رو میگن مهد فصاحت و بلاغت. من خودم ناظر این بودم زیاد، که یک خدمتکاری ما داشتیم، فرهون پدرم ازش پرسیدن که بهش گفتن که کبرا خانم تو چقدر زن با وفایی هستی. حالا اگه یکی دیگه بود مال یه شهرستانی میگفت آج آقا اختیار دارین از خوبی از خودتونه ببخشید، این چه فرمایش، خواهش میکنم. مثلا اگه تهرونی باشه میگه خواهش میکنم. حالا این مشهدی چی گفت؟ خراسانی گفت کسی که چنین خنه میدشته بشه البته که با وفا میره. چقدر قشنگ، اولا وفا رو نفی نکرد از خودش، بعدن هم منصوب کرد به خانمی، گفت کسی که چنین خنه میدشته بشه البته که با وفا میره. چرا با وفا نباشه؟ ما واقعا کسی که چنین پروردگاری داشته باشه البته که با وفا باید بشه. یعنی ما باید که وفا داشته باشیم و استقامت بکنیم در راه معشوقم. اینجا با زیبایی، با کلام، با این اذا وقعت الواقعه یه مرتبه خبر میده تو گوش آدم. یادت اومد؟ یادت نمیاد؟ این آیه رو برات میخونم. حالا یه آیه دیگه میخونه که لا اقسم بیوم القیامه، یه آیه دیگه میخونه برات که فرض فرمایید اذا الشمس کبرت. یادت اومد؟ یادت نمیاد؟ اینقدر اینا رو میخونه یه جا یادش میادم. اصلا قرآن که میخونید هر جاش که یادتون افتاد اونجا نازل میشه بر شما، اون بر پیغمبر نازل شده، بر شما که نازل نشده. ما اگر که یه آیهی بر ما نازل بشه عبارت از این است که اون آیه رو یادم اومد. اینو فهمیدم که تستم آیه رزق کن و ما تو ادون. اینو فهمیدم. دیگه چی فهمیدی؟ فهمیدم که ویل للمتففین. اینو فهمیدم. اینو خیلی نفهمیدن هنوز. خیلی هنوز نفهمیدن. که وای بر کم فروشان و وای بر کسانی که از کارشون کم میذارن. این آیه موقعی که نازل میشه بر شما نه بر پیغمبر. اون موقع شما میتونه بگه من یک آیه خوندم. خوندن که از روخونی که نیست. اینجا خداوند اونجا چیز که نداره بخوان کمیت بیارن بگن آقا من مثلا 6 تا ختم قرآن کردم. موضوع اینه که چند تا آیه این قرآن بر تو نازل شد و دل تو رو گرم کرد و تو فهمیدی که این حقه و درسته. همین یه دونه آیه که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، این الان تو این مجلس این خیرین نیکوکار حداقل این آیه برش نازل شده دیگه، که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. همین یه دونه آیه هزار برکت درش هست. به همجهت من گفتم به دانشجویان که شما اینقدر چیز نزنید که شتاب نکنید که بخواید قرآن خط بکنید. روزی یه دونه آیه بذارید جلوتون، خصوصا به جوانها میگم این روی کاغذ بنویسید نصب کنید به دیوار اتاقتون، بگید من امروز روز این آیه است، امروز روز این آیه است، امروز این آیه رو میخوام بهش فکر بکنم بخونم تا شب. ده دفعه هر دفعه رد شدین از اونجا اینو بخونید. سال 360 آیه، اگه 10 سال این کارو ادامه بدین 3600 آیه قرآن رو روش تدبر کردیم. این بهتره یا اینکه شما مثلا توی مجلسی بشینید؟ من خیلی واقعا تعجب میکنم که توی مجلس یه ساعته دو ساعته که مجلس ختم انعامه تمام سوره انعام میخونم. من که عربی بلدم و صد بار همین سوره رو خوندم حوصله‌ام نمیاد که واقعا پشت سر هم اینا رو باید فکر بکنی یکی یکی. هزار چیز توی سوره انعام هست، یکیشو در بیار. بالاخره آدم یه مرتبه که 30 کیلو کباب نمیتونه بخوره که، چون یه دونه از اینا رو بذار جلوت بگو که مثلا انی لا احب الافلین، ابراهیم گفتش که من آفلین دوست ندارم، اینو بذار جلوت بگو من اینا که افول میکنم اینا خوشم نمیاد. یه چیزی به دست بیاریم که گر مرد مسلمانی بر ملک مسلم زن. بنابراین اولین منزله این است که کسی یاد آدم میاره و این طلب ایجاد میکنه. یادش میاد، میگه که وقتی آدم یادش اومد، یادت اومد که یه دختری بود اونجا رفته بود خواستگاری، ای یادم اومد، حالا پس باید بری خواستگاری. اگه یادت نیومده باشه فایده نداره. و همچنین اون کسی که یادش میاد رفتارش فرق میکنه با اون کسی که یادش نیومده. اون که یادش میاد نمیشینه تو خونه بگه یا الله یا الله یا الله یا الله، هزار دفعه اینو بگه تکرار بکنه. کما اینکه اینو من بازم گفتم که یه کسی مثلا یه معشوقی داره اسمش مریمه، این اگر همین یاد مریم نیفتاده باشه فقط کلمه مریم یادش باشه میاد خونه، اگر عاشق باشه میگه مریم، جواب نمیده. دوبار میگه، دوبار که میگه دیگه، سه بار نمیگه، چهار بار نمیگه، دوبار که گفت بعد میره زنگ میزنه، بعد میپرسه که مریم کجاست، بعد میگن رفته خونه فلانی، زنگ میزنه اونجا و همینطور میره تا برسه به مریم. اما اونی که فقط اسم به گوشش خورده فکر کنه این مریم چه کلمه قشنگه، اینا به به مریم، مریم دوتا سیلاب داره و تلفظش هم خیلی قشنگ ادا میکنه اینا، بعد میشین دوستانش هم جمع میکنه تا صبح میگن مریم 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 میکنه. عاشق مریم نیست که، عاشق خدا نیست، عاشق خدا اون کسی که در راه خدا قدم برمیداره. یعنی تو اگر البته که آدم با ذکر بگه، ذکر به اندازه که آدم یک استارتی بزنه، ذکر یه چند دفعه آدم میگه که راه بیفته که یادت بیاد که تو بنده پروردگاری هستی و باید کار خوب بکنی. حالا که یادت اومد که دیگه نباید همینطوری تکرار بکنی که اونو. بعد بری ببینی چیکار باید بکنی. اینه که طلب اینجاست. طلب که کردی یواش یواش در شعله این طلب گرم میشی و وجودت تبدیل به عشق میشه. مرحله دوم عشقه. عشق تکامل همون طلبه. وقتی تمام وجود آدم طلب شد میشه عشق. وقتی که به کمال عشق رسید، اینکه خیام میگه که آنگاه چون جود ازل بود مرا انشا کرد، بر من ز نخست درس عشق املا کرد، آنگاه قراز ریزه قلب مرا مفتاح خزانه در معنا کرد. وقتی که انسان عاشق شد اون وقت معرفت، منزل سوم معرفته. اون وقت تازه شروع میکنی فهمیدن. قبلا چیزی نمیفهم آدم، قبل از عاشق شدن آدم هیچی نمیفهمه، عاشق خودشه. عاشق شدن یعنی از خود بیرون آمدن، معنی عشق همینه که من از خودم اومدم بیرون. نظامی میگه که اگر خود عشق هیچ افسون نداند، نه از سودای خیشت بارهانت، از شر خودت لاقل خلاص میشی. اون وقت از شر خودت خلاص شدی، اون وقت میای بیرون، یواش یواش عاشق این میشی، عاشق اون میشی، بعد معشوقت پیدا میکنی. عاشق گربن بشی باز خوبه، بهتر از اینه که آدم عاشق خودش بشه. بعد یواش یواش میفهمی که این گربه، این به این زیبایی از کجا اومده، این خروس از کجا اومده، اینا. یواش یواش میری به معشوقت میرسی. بیا بیرون. عطار میگه که بعضیا میپرسن آقا خوب یعنی چی؟ این تو این داستانه شیخ سنان همه رو گیج کرده. داستان شیخ سنان رو من نمیتونم بفهمم مگر اینکه طالب بشم، سالک بشم. میگه که اگه پات از خونه گذاشتی بیرون میفهمی خوک چیه، وگرنه میگه خوک، خوک بان، شیخ خوک بان، برای چی؟ بوت چی بوده؟ بوت باید پات بذاری بیرون، وقت با بوت روبرو میشی، با دیو روبرو میشی. حالا بر این منزل سوم معرفت، وقتی آدم به معرفت به کمال عشق رسید، یواش یواش معرفت پیدا میکنه. آدم عاشق مردمو میشناسه، نگاه میکنه، چون به خودش که نگاه نمیکنه. آدمی که به خودش نگاه میکنه، به قیافه آقا نگاه میکنه، مثلا این آقا کیه، به درد ما میخوره نمیخوره، جواب سلامشو بدیم ندیم، این عاشق خودشه. عاشق اون آدم که نیست، اون کسی که عاشق اون آدمه، به اون بچه که نگاه میکنه میگه عجب این بچه محرومه، من چیکار بکنم برای این بچه؟ اینا کتاب برش بگیرم، مدرسهش کجاست، کجا میره این بچه؟ آدم این داستایفسکی فرقش با بقیه مردم چیه؟ ما هم همه میبینیم اون یه درشکه چی که میبینه بلافاصله فکر کنه درشکه چی چه کار میکنه، زنش کجاست، بچه‌هاش کجا، این چقدر در میاره. من خودم یه روز دیدم یک پنبه زنی این چیزش انداخته پیرمرد، انداخته رو دوشش، فریاد میکنه که آی لاپوزی. آدم فکر میکنه که این اولا ساعت 2 بعد از ظهر، معلومه از صبح تا حالا کار پیدا نکرده، چون مگر رفته و سر کار تا 2 بعد از ظهر اینجا، و چقدرم سخته که آدم فریاد بکنه که منو به کار بگیرین، من حاضرم که براتون لافتوزی بکنم، هیچ کس نیست. آدم فکر بکنه، آدم عاشق فقط فکر میکنه، آدم عاشق فکر میکنه این بچه که اومده اینجا درس آدامس میپوشه، فکر نمیکنه اینا رو کم میده، کم میده بچه اینا رو، نصف قیمت حساب بکن، اینو نگاه نمیکنه، فکر میکنه این بچه بچه منه، این بچه کجاست، مادرش کجاست، این پدرش چیکار میکنه، بعد این پولاشو آیا واقعا میتونه پولی خود در میکنه، خونهشون کجاست. آدم عاشقه که یواشاش معرفت پیدا میکنه به بیرون ذات خودش. در اثر این معرفت که به عالم خارج پیدا میکنه، به تدریج به مقام استغنا میرسه، که حالا من نمیخوام در اون مقامات صبر بکنم، و یک استغنای انسان پیدا میکنه خودش، یک استغنایی هم شناخت پیدا میکنه از حضرت حق. دو تا استغنا پیدا میکنه. استغنای حضرت حق اینه که تو اگر عبادت ثقلین کرده باشی، یه نگاه به خودت نباید بکنی، یه نیم نگاه. اگر کسی فکر بکنه که من 3 مدرسه درست کردم و این تو ذهنش بیاد، فوراً خلل لباسش میکنه از اون خیر. چرا؟ برای اینکه تو بدهی پیدا میکنی وقتی کار خیر میکنی. واسه خیر میکنن، کار خیر که میکنن از خدا طلبکارم، میگه خدا این کارم کردم، بدهی پیدا میکنی. برای اینکه توفیق پیدا کردی، خداوند باید بگه خدای شکر من چی بدم. دو مرتبه باید فکر بکنی که من چه صدقه‌ای بدم که منو توفیق دادی که من بتونم مدرسه رو درست بکنم. آدم یه کار خوب میکنه که طلبکار نمیشه که. مردم کاری که برای خدا میکنن جزء بدهی طلبشو مینویسن، مثلا یه روز اضافه روز بگیره، اینو حساب میکنه که زیادم باشه سال بعد دیگه نگیرم. اینو گفته بود که نذر کرده بود که خدایا من اگر که گاوم خوب شد، مریض بود گاوه، اگر خوب شد من 3 روز روزه میگیرم. بعد برای اینکه خدا رو شرمنده بکنه، یعنی تو محضور قرار بده اینا، گفتش که بهتر 3 روز روزه بگیرم. روزه گرفت ولی گاوه مرد. حالا 3 روز روزه رو گرفته، گاوم مرده. این فکر میکنه که 3 روز برای خدا روزه گرفته به حساب خدا. گفت خدایا مگر ما رمزون نیاد، هر 30 روزشو میخورم، حالا گاوه منو میکشی. من 3 روز همینطوری برای تو روزه گرفتم. اینا ما برای اون کاری نمیکنه، مثلا اون مستغنی مقام استغنا، اینی که تو بفهمی که خداوند مستغنی است، از کل کائنات مستغنی است و از همه عبادات و نیازی از همینا مستغنیه. برابر این تویی که نیاز به این نماز داری، نماز که برای خدا نمیخونی، که برای خودت داری میخونی، برای کمالی برسی، کسب کمالی بکنی. هدیه دادن به تو این نماز رو، باید تشکر بکنی. یعنی یه تشکر بکنی که دست و پا بت دادن، یه تشکرام بکنی که قیام و قعود کردی، یه تشکرام بهت بدن که یک رسول گرامی فرستاده گفته که تو صبح بلند شو، در صورت شستشو کن، در پیش پروردگارت واسه بگو خدای من به راه راست مستعد. این کم نعمت به آدم بدن که هر روز صبح تو این توفیق رو پیدا کنی که بگی خدای من به راه راست هدایت بکن، من به راه کج هدایت نکن، من غیر المغضوب علیهم بخوام باشم. اون وقت دیگه تا شب باید حواست جمع باشه، کار مغضوب علیهم نباید بکنی، کاری که مغضوب علیهم باشه نباید بکنی. اینا هدیه های خداوند، نماز و روزه و حج و جهاد، اینا هدیه های خداوند به شما، کار خیرم هدیه خداونده. بنابراین این استغنا رو آدم میفهمه، یه استغنایی هم پیدا میکنه از غیر حق خود شخص. مولانا میگه باده تو به کف و باد تو اندر سر ماست. مؤمن یه بادی تو غروری تو سرش هست، نه اون غرور شیطانی که مستغنیه. بعد از مقام استغنا به توحید میرسه آدم. چرا؟ برای اینکه وقتی فهمید که او از همه بی‌نیازه و تمام اینها به اون نیازمندن، خود این او رو به توحید میرسونه. چرا؟ من حالا یه بخورم وارد بحث فلسفی بشم و بحث رو تموم بکنم یواش یواش، که حالا چجوری میشه که تمام کائنات به اون نیازمندن، او به هیچ کس نیاز نداره. مثالش خیلی روشن. شما فرض کنید که یه دریایی در نظر بگیرید، دریای بی پایان. روی این دریا موج هست، حباب هست، کف هست. آیا این هیچ حبابی میتونه بدون آب اونجا زندگی بکنه؟ آب ازش بگیرن. هیچ موجی میتونه بدون آب باشه؟ اما آب میتونه بدون موج باشه. آب موج هم نزنه آبه، حباب هم نباشه آب. حالا در فلسفه میگن که وجود اصلش مال اوست. ما چی هستیم؟ ماهیت. هر ماهیتی محتاج به وجوده. برابر این ماهیت تا وجود، مثلا میگن آقا یه سیب خیلی خوبی براتون گرفتیم، خوش عطر کردن، ولی نیست که دیگه، تمام کمالات که از بمیره. برابر این وجود مستقنی از ماهیته، از هر ماهیتی، ولی هر ماهیتی نیازمند به وجوده. یعنی اگر گل وجود نداشته باشه، گل بودنش که شأنی نداره. یعنی گل بودنش که محدودیتی است، یه حد و رسم منطقیه. پس اینو میفهمه انسان وقتی که فهمید که او از همه مستغنی است و همه به او نیاز دارن. پس میفهمه که فقط یکی که وجود داره، همونی که مستغنی از همه است، اون وجود داره، بقیه تعینات هستن و حدود و رسومن. اون وقت به توحید میرسه، به توحید میرسه، میفهمه که یکی بیشتر نیست. هو الاول، هو الاخر، هو الظاهر، هو الباطن. میفهمه که این ظاهرم که میبینی اوست، منتها درخت بودنش نبین دیگه. یعنی بعضیا میگن آقا پس درخت خداست؟ نه، درخت خدا نیست، چون درخت درخته. درخت بودنش عزل کن، درخت بودنش عزل کن، اون وقت اون حقیقت ذاتش که قبل از درخت بودن بوده، بعد از درخت بودن خواهد بود، اونه که جوهر الهی درش هست. پس میرسه به مقام احدیت و انظر الال احدیه فتحش الال ابدیه. اینو فارابی، ابونصر فارابی در کتاب فصول حکم، اینم یکی از اون چند کتاب استثنائیه که خیلی کوچیک، 40 صفحه است، ولی یه دوره حکمت اسلامی درش هست. انظر الال احدیه فتحش الال ابدیه، یه نگاهی به احدیت بکن، تا ابد مدهوش میشی دیگه، تا ابد دیگه به هوش نمیای اصلا. و این شراب احدیت که همه از این شرابی که اونایی که مست شدن از این شراب خوردن، بعد از این احدیت به عالم حیرت میرسی، نه چنان حیرت که پشتش سوی اوست. یه وقت آدم حیرانه که این کو گم شده، نگاه میکنه، این یه حیرانه که بعضی فکر میکنن مثلا حافظ حیران بوده یا خیام، از این حیران نبوده، حیران جمال او بوده. نه چنان حیران که پشتش سوی اوست، بل چنان حیران که مست روی اوست. این حیران به حیرت میرسه، زهی بر ذوق حیرانی. از این تو دانی من نمیدانم چه آوازی است در جانم، از این آواز حیرانم، زهی بر ذوق حیرانی. حیرانی است که آدم به کلی این علت و معلول و اسباب اینا رو همه رو عزل میکنه و مبهوت جمال او میشه. اصلا ما خیال میکردیم این علت اونه، اون علت اونه، وقتی که چشت به او افتاد همه اینا محو میشه و مبهوت جمال او میشه. بعد که مبهوت شدی دیگه نیست میشی، یعنی دیگه من نیستم. اینو میفهمی که در برابر او دل برا پیش وجودت همه خوبان عدمند، همه نیست میشن دیگه. وقتی که رسیدی این نیستی همون فناست که این هستیه. یعنی مثل میمونه که شما یه باغ کوچیکی داشتین 3x4 10 متر در 20 متر، این دیوارشو برداشتین وصل شد به بقیه باغا، دیگه باغتون بزرگ شد. یعنی انسان وقتی میگن نیست شو، یعنی این محدودیتتو بذار کنار، یعنی کم نباش. روز قیامت همه رو مجازات میکنن که تو چرا کم خواستی، نمیگن چرا هرس زدی، میگن چرا هرس نزدی. میگه که آقا من هرس زدم. میگه هرس زدی راجبه چی؟ راجبه چی میخواستی به دست بیاری؟ یه چیز بی ارزشی رو هرس زدی.